اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را برای شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه امریکا در واکنش به شکایت طالبان از تحریم ها می گوید که شهرت طالبان در نقض حقوق بشر دلیل عمده است که بانک های خصوصی را از تجارت و سرمایه گذاری وسیع تر در افغانستان باز می دارد. سخنگوی این وزارت در تبصره خود به مباحثات نشست سوم دوحه گفت که تامویز نماینده خاص امریکا در این نشست اظهارات صریح در مورد داشت و با توجه به مجوز عمومی گسترده صادر شده توسط وزارت خزانه داری امریکا، سازمانهای امدادی و تاجران آزاد عمل لازم را برای حمایت از مردم افغانستان دارند. طالبان محدودیت ها بر حق کار و آموزش زنان و دختران وضع کردند. رینا امیری نماینده خاص امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست گفته که اقتصاد افغانستان در حالی که حقوق نصف نفوذ کشور یعنی زنان نقص می شود، رشد نخواهد کرد. امریکا بعد از برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 میلیارد ها دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و اسامی برخی رهبران طالبان هنوز هم در لیست سیاه قرار دارد. نورالدین عزیزی وزیر تجارت و صنعت حکومت طالبان امروز در رأس یک هیئت به ازبکستان رفت. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان از قبل آقای عزیزی گزارش داد که وی برای دیدن نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانی به این کشور امجوار می رود. این نمایشگاه 3 روزه با اشتراک 250 تن از تاجران افغان در تاشکند برگزار شده است. اردوی پاکستان ادعای میکند که 9 نفر از مخالفین مسلح را در ایالت خیبر پختونخوا کشته است. اعلامیه دیروز اردوی پاکستان گفته که این افراد در جریان عملیات در مناطق تیراولکه مراوت کشته شدند. اعلامیه افزود که این عملیات به اساس اطلاعات استخباراتی صورت گرفته و در جریان آن یک مقدار مواد منفجره نیز به دست آمده است. اردوی پاکستان میگوید که 7 نفر در تیرا و 2 تن دیگر در لکی مراوت کشته شدند. و مقامات اوکراین میگوید که در اثر حملات هوایی روسیه در ماحول منطقه دونسک در شرق اوکراین 4 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند و در نتیجه این حملات در شهر خرسون در جنوب این کشور بیش از 10 نفر کشته شدند. در عین حال وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که در یک حمله راکتی بر یک پایگاه هوایی در مناطق مرکزی اوکراین 5 طیاره جت جنگی را منهدم کرده است. یک مقام سابق اردوی اوکراین وقوع این حملات بالای پایگاه مرور را تایید کرد ولی گفت که ادعای روسیه مبالغه آمیز است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نشست آسیایی امروز مقامهای ملل متحد با شماری از زنان افغان و فعالان مدنی و اشتراک زنان و جامعه مدنی افغان هم از اشتراک آنها میشنوید.
ما فکر میکنم نشستایی که در او زنها به صورت منادار نقش ندارن، اون نشستا بودن یا نبودنشون کدام تاثیر سر وضعیت افغانستان به خصوص سر زنای افغانستان نداره.
همزمان معاون بخش زنان سازمان ملل متحد در بار میگوید که نوحه مدیریت سازمان ملل متحد در نشست سوم دوحه واقعا ناراحت کننده و تکان دهنده است. در گزارش تحلیلی میشنوید که نشست سوم دوحه نتایج ملموس در پیوند به تغییر رویکرد طالبان در برابر زنان در پی ندارد. با تصمیم رهبر طالبان برای کاهش معاشات زنان، از زنان آسیب پذیر میشنویم.
هر روز یک گپ نو میشنویم که بالای زنان هر قسم میشه، فقط همه قدر مانده که ما زنان را زنده به گور بکنن. فکر نمیکنن که های فامیل 6 نفری 8 نفری با 5000 افغانی پیش بردنش آسان است.
از تحولات بین المللی هم میشنوید، با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 6:35 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب همکاری سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. نشست حاشیه‌ای مقام‌های ملل متحد با شماری از زنان افغان و فعالان مدنی امروز در دوحه آغاز شد. روزمری دیکارلو، معاون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، از فیصله برخی فعالان مبنی بر شرکت نکردن در این نشست ابراز نگرانی کرده است، اما گفته که شمار دیگری از زنان و فعالان مدنی دعوت شده شرکت می‌کنند و آنان به خواست و نگرانی های این فعالان گوش میدن. بیشتر در این گزارش میشنوید.
پس از پایان نشست اصلی سوم دوحه، یک نشست حاشیه‌ای با حضور روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی، و روزا اوتنبایوا، رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما، با شمار از زنان افغان، مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی امروز در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. در ویدیوهای منتشر شده از سوی برخی رسانه‌ها از محل نشست دیدن می‌شود که در این نشست روزماری دیکارلو، روزا اوتنبایوا از ملل متحد، توماس ویست نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، زهره بهمن و زهره صبا، دو تن از فعالان حقوق زنان افغان حضور دارند. اما ملل متحد تانو درباره فهرست تمام شرکت کنندگان این نشست چیزی نگفته است. نشست اصلی سوم دوحه به دلیل حضور نمایندگان حکومت طالبان و دعوت نشدن فعالان مدنی، زنان و فعالان حقوق بشر با انتقادهای زیادی روبرو بوده. حبیبه سرابی، زبیده اکبر و نبیله مصلح سه تن از فعالان حقوق زنان بودند که دعوت یونما برای شرکت در نشست امروز دوحه را رد کردند. این زنان علت رد این دعوت را عدم شرکت زنان و نمایندگان جامعه مدنی در نشست سوم دوحه عنوان کردند. روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی، از این فیصله زنان افغان ابراز نگرانی کرده است. زبیده اکبر به رادیو آزادی گفت که از شرکت نکردن در این نشست خوش است. با باور او در نشست هایی که درباره وضعیت زنان فیصله شده نمیتواند به نتیجه است.
من فکر میکنم نشست هایی که در او زنا به صورت منادار نقش ندارن، یعنی در تهیه اجندا سهم نمیگیرن، در تصمیم گیری ها دخیل نیستن، در اون نشست ها بودن یا نبودنشان کدام تاثیر سر وضعیت افغانستان به خصوص سر زنای افغانستان نداره. من فکر میکنم که کدام نتیجه در پی نخواهد داشت.
اما دیکارلو روز یک شنبه در یک نشست خبری اطمینان داد که در دو روز گذشته با نمایندگان طالبان با گونه‌ای واضح درباره حقوق زنان افغان گفتگو کردند. او درباره نشست امروز گفت که خواست و نگرانی های زنان شرکت کننده شنیده می شود. از سوی دیگر آریانیون، عضو ولسی جرگه در نظام جمهوری پیشین که در نشست دوم دوحه شرکت کرده بود و حالا در افغانستان است، می گوید نشست حاشیه‌ای امروز دوحه جنبه سمبولیک دارد و زنان شرکت کننده در آن هم از زنان داخل افغانستان نمایندگی کردن می توانند.
در این گونه نشست ها باید زنان حضور پیدا کنند که از جامعه خود خبر باشند، که حقایق اصلی افغانستان را بیان کنند. دیگر این که بر طالبان که مکاتب دختران را مسدود کرده و برای زنان اجازه کار را نمی دهند، فشارهای مثبت وارد شود تا حقوق زنان را تامین کنند.
این در حالی است که پیش از نشست سوم دوحه انتقادهای از آدرس زنان افغان درباره این نشست وجود داشت و برخی از فعالان حقوق زنان انتقاد کرده بودند که نتایج آن چندان خوب نخواهد بود. آنها تقاضای شرکت در نشست اصلی سوم دوحه را مطرح کرده بودند که به گفته آنها ملل متحد به خواست طالبان از آنان دعوت نکرده بود. ملل متحد در حال با برخی از زنان و نماینده های جامعه مدنی افغانستان در دوحه نشستی را برگزار می کند که هنوز هم محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان پابرجاست و بر اساس فرمان های رهبر طالبان هر روز به این محدودیت ها افزوده می شود.
شما شنیدید که شماری از زنان افغان و عامیان حقوق بشر می گویند نشست های آشیایی بر وضعیت فعلی زنان تاثیرگذار نیست و باید آنان در بحث های اساسی با طالبان اجازه شرکت می یافتند. این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر هم می گوید که مدیریت سازمان ملل متحد در نشست سوم دوحه واقعا ناراحت کننده و تکان دهنده است. من ساعت قبل با خانم بار صحبت داشتم، از او پرسیدم که اگر نشست دوحه یه چهارم در راه باشد سازمان ملل متحد باید چی کند؟ او گفت
And I think that it's time to focus now on ensuring that
من فکر می کنم اکنون زمان آن رسیده است که تمرکز کنیم تا اطمینان حاصل شود که نشست دوحه 4 با الگوی گذشته برگزار نشود. دیگر نمی توانیم تکراری چنین بحث ها را بپذیریم. به نظر من جالب است که روزماری دیکارلو در سخنان خود درباره این دیدار خود را ملزم به پاسخگویی به انتقادات دانسته. امیدوارم این نشان دهنده این باشد که این انتقادات از سوی سازمان ملل درک شده است. کامی که سازمان ملل متحد روند دوحه را پیش می‌برد، این انتقادات را پذیرفته و درک کند که این یک شکست بود. از نظر مسئولیت آنها بر اساس قطعنامه 1325 شورای امنیت و دیگر موارد مشابه نباید تکرار شوند.
این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر بود که درباره نشست آشیایی دوحه صحبت میکرد. اما سوال در اینجاست که چرا حضور زنان و جامعه مدنی در نشست های اصلی مهم است؟ من این سوال را در آغاز مصاحبه با پروفیسر مایکل سمپل از انستیتوت سناتور جورج میچل برای صلح، امنیت و عدالت جهانی و کارشناس امور افغانستان و پاکستان مطرح کردم. او گفت
اشتراکی زنها و جامعه مدنی و همچنان نماینده واقعی که افغان همی لازم است از دیگر کی بالاخره نیکه تره نهای بسزه دیگر کی از افغانه نیکه نمایندگی کنن برای فیلان اونها که در قدرت هستن خب بدونی شک در نیکه اینها حکیمیت دارن در افغانستان ولی اونها نیکه نمایندی واقعی ملتی افغان شده نمیتونه خب بزور آمدن نبرای
همین نشسته که امروز برگزار میشد در دوحه که دو خانم دیکارلو ریاستش داره، تعدادی از زنهای افغان اشتراک کردن و تعدادی هم از جامعه مدنی، چی قدر اهمیت داره، چی اهمیت خواهد داشت چون این جن نشست در آشیه نشست اصلی برگزار شده؟
اول ما باید وضاحت بدیم که جلسه سومی دوحه او جزی یک جریان یک رواند است. در آینده نیکه جلسه چهارم و پنجم نیکه خواهد دایر کرد. در جلسه رسمی امدفع تنها و تنها بود بین نماینده های بین ملالی او نیکه امارت اسلامی. از خاطر که تعداد زیاد از مردم سرزو نیکه اعتراض کردن که چرا فقط طالبان آمدن، بعد از جلسه رسمی ملل متحد در نماینده جامعه مدنی و به شمول نماینده زنان دعوت کردن که او مشکلات او نکته نظری مردم افغانستان که طالبان به میز ناوردن اونها بیان کنن که در غیرزی خیلی از موضوعات از طرف اینکه طالبان بیکی از اینکه اجنده خارج شده بودن یا اونها اورا مسائلی اینکه داخلی را دانستان که اونها حاضر نبودن که اورا با اینکه جامعه بین المللی بس کنن لحاظه اینکه ای مردمی جامعه مدنی و زنان مکلف بودن که این موضوعات را مطرح کنند در جلسه.
بلی، ما در آخر میپرسیدم که نقش جامعه مدنی چرا ارزش داره، چرا مهم است در نشست ها؟
تا جایی که ما معلومات داریم از ساختار جامعه نیکه افغان، اونا نمیتنه از نیکه همه اقوام همه طبقات نیکه افغان نمایندگی کنن. لہذا میگیم ملل متحد هر وقتی که یک جلسه دائر میکنن اونها که نماینده جامعه مدنی را دعوت میکنن که اونها در تحدی صدای مردم عام افغانستان را نیکه برسانند با گوش نیکه ملل متحد و نیکه نماینده های نیکه بین المللی.
پروفیسر مایکل سمپل از انستیتوت سناتور جورج میچل برای صلح، امنیت و عدالت جهانی و کارشناس امور افغانستان و پاکستان بود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
نشست سوم دوحه شام روز دوشنبه پایان یافت و ملل متحد این نشست را مفید خواندند. اما برخی دیپلمات‌های پیشین و آگاهان روابط بین‌المللی بر این باورند که این نشست نتایج ملموس را از جمله در پیوند به تغییر رویکرد طالبان در برابر زنان در پی نداشته است. در نشست سوم دوحه نمایندگان بیش از 25 کشور و سازمان‌ها و هیئت طالبان اشتراک کرده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
سومین نشست دوحه با میزبانی ملل متحد و با حضور نمایندگان بیش از 25 کشور و سازمان و هیئت حکومت طالبان شام دوشنبه به پایان رسید. هدف این نشست ادغام افغانستان در جامعه جهانی و عملی شدن تعهدات طالبان در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان خوانده شده است. به گفته ملل متحد در روز نخست این نشست درباره انتظارات جامعه جهانی از حکومت طالبان و در روز دوم نیز درباره موضوعات مبارزه با مواد مخدر، مشکلات بانکی و اقتصادی افغانستان گفتگو شد. روزماری دیکارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی که ریاست این نشست را بر عهده داشت، ناوقت دوشنبه و پس از نشست سوم دوحه در نشست خبری اعلام کرد که مذاکرات صریح و مفید بوده است و تاکید کرد که در این نشست بر موضوع حقوق زنان و دختران افغان نیز تاکید ویژه‌ای شده است. دیکارلو افزود که شرکت کنندگان در آخرین دور مذاکرات توافق کردند که به تعامل خود ادامه می دهند، اما تا زمانی که طالبان محدودیت ها بر آموزش و مشارکت زنان در زندگی عمومی را پایان ندهند، بر رسمیت شناختن رژیم حاکم در افغانستان ممکن نخواهد بود. نمایندگان طالبان نیز این نشست را قناعت بخش خواندند و گفتند که آنها خواسته هایشان را در این نشست بیان کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و رهبر نمایندگان طالبان در این نشست در جمع خبرنگاران گفت که آموزش دختران موضوع داخلی است و در صورتی که افغانستان با مشکلات دیگر مواجه نشود، اجازه آموزش به دختران داده خواهد شد. با توجه به موج گسترده توقعات، این پرسش پیش می آید که نشست سوم دوحه چه نتایج برای افغانستان به همراه داشت. برخی دیپلماتان پیشین و آگاهان روابط بین الملل بر این باورند که این نشست تنها به کشاندن طالبان به گفتگوهای رو در رو با جامعه جهانی انجامید و نتایج ملموس در پی نداشت. عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین افغان بر این باور است که برخلاف انتظارات از این نشست که قرار بود درباره موضوعات مهم چون حقوق زنان، حقوق بشر و حل چالش‌های اساسی افغانستان بحث شود، نتایج ملموسی به دست آید و این نشست دو روزه بیشتر به خواست طالبان برگزار شد.
چون وعده شده بود یک نشست برگزار میکنند، این نشست را برگزار کردند و آجندای آن به خواست طالبان در مورد موضوعات مواد مخدر و مسائل بانکی و دیگر مسائل جا داده بودند تا طالبان در این نشست شرکت کنند. اما این نشست هیچ نتیجه مؤثر برای حل مشکلات افغانستان نداشت و تنها به این که وعده های داده شد که ما این کار را می کنیم و شما آن کار را انجام دهید پایان یافت.
سید نورالله راغی دیپلمات پیشین و آگاه امور بین الملل نیست برای رادیو آزادی می گوید
طالبان هم اهداف خاص خود داشتند، این که به عنوان نماینده انحصاری مردم افغانستان به رسمیت شناخته شوند، کمک های اقتصادی، کمک های بشری جامعه بین الملل به دست بیاید، برای نرمال سازی چهره خودشان همچنان تلاش بکنند، نمایش حضور و قدرت بکنند در سطح بین الملل. البته طالبان این اهداف خود را در کوتاه مدت به دست آوردند، اما اما در دراز مدت این نشست به نفع طالبان نخواهد بود، چون طالبان از تعنتی که دارن، از لجاجتی که دارن دست بر نخواهند داشت.
این در حالی است که پیش از این اقشار مختلف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که انتظارشان از این نشست تغییر اوضاع کنونی و فراهم شدن فرصت آموزش و کار و دیگر حقوق دختران و زنان افغان است. قرار است روزماری دی کارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی، امروز سه‌شنبه نشست جداگانه با نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان داشته باشد. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، یک سال پیش نشست‌های دوحه درباره افغانستان را آغاز کرد و پیش از این دو نشست در ماه می سال 2023 و فوریه سال جاری برگزار شد که به گفته فعالان حقوق زنان و آگاهان، این دو نشست نیز هیچ تأثیر مثبت بر تغییر وضعیت زنان نداشته است.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم برنامه های رادیو آزادی را دنبال می کنید. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان هشدار می دهد که برخی از برنامه های مهم نجات بخش این سازمان در این کشور به دلیل کمبود شدید بودجه با خطر تعلیق روبرو است. این اداره ملل متحد می گوید برخی از این برنامه های نجات بخش را قبلا متوقف کرده است. در این حال برنامه جهانی غذا WFP به رادیو آزادی می گوید که در حال حاضر این سازمان به دلیل کمبود بودجه از میان حدود 12 میلیون نیازمند به کمک غذایی به 1 میلیون نفر کمک رسانی می کند. در این گزارش با شماری از نیازمندان نیز صحبت شده که جزئیات آن را در گزارش جاوید فیضی می شنوید.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید برنامه های کمک رسانی ملل متحد در افغانستان با کمبود شدید بودجه روبرو شده است. اوچا هشدار میدهد که برخی از برنامه های مهم نجات بخش آنها در افغانستان به دلیل کمبود شدید بودجه در معرض خطر تعلیق قرار دارند. این اداره ملل متحد روز دوشنبه 12 سرطان در خبرنامه ای که در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته است که تاکنون تنها 696 میلیون دلار یعنی 22.8% بودجه درخواستی خود برای سال 2024 را دریافت کرده است. اوچا پیش از این گفته بود در سال جاری میلادی 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. همزمان با این برنامه جهانی غذا WFP می گوید که در حال حاضر 12.4 میلیون یا 1/4 جمعیت افغانستان دچار گرسنگی هستند که از این جمله 2.4 میلیون نفر در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار دارند. ضیاءالدین صافی، سخنگوی WFP در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت امنیت غذایی در افغانستان به دلیل کمک های بشردوستانه اکنون به گونه آشیایی بهبود یافته است، اما بحران مالی شدید این دستاوردهای حساس را در معرض خطر قرار می دهد. او گفت
در حال حاضر پروگرام غذایی جهان تنها قادر به حمایت از حدود 1 میلیون نفر با کمک های اضطراری در هر ماه است و 11 میلیون نفر دیگر نیازمند کمک های غذایی به دلیل کمبود بودجه نمی توانند خدمات دریافت کنند. پروگرام غذایی جهان به شکل عاجل برای 6 ماه آینده به 650 میلیون دلار آمریکایی برای تمام برنامه های خود و تمام فعالیت های خود نیاز دارد.
در این حال شماری از نیازمندان بر رادیو آزادی میگویند با فقر شدید روبرو هستند و نیاز جدی به کمک دارند. نجیبه، باشنده کابل که در گذشته در یک از اداره های دولتی کار میکرد و حالا بیکار است، میگوید که حاضر است تا یک نانوایی زنانه ایجاد کند و از این طریق زندگیش را به پیش برد.
بیدر اما کمک یک تندور می خریدم، می ماندم و می نان مردم را پخته می کردم با می اولادای من می نفقیش پیدا می کردم، زیاد نمی طلبم بیدر.
شمسیه، یک باشنده ولایت پروان، نیز می گوید که شوهرش مریض است و کسی را ندارد که برایش کار کند.
خانی مام کرویسته، حیران ماندیم به دربار خدا که چطور کنم، از کجا کنم، من این اولادای من چه قسم یک چیز برشان بکنم. اینقدر دیگه همه بیچاره هستم، اینقدر بیچاره شدیم، اینقدر حیران ماندیم که چی کنم، چطور کنم. هیچ تو کس رام ندارم که به من کمک کنه. قسم میخورم آردم به خانی آردم خلاص شد، حیران ماندیم چطور کنم، از کجا کنم.
و چا پیش از این بعد تاریخ 2 سرطان سال جاری در گزارش نیازهای بشری در افغانستان را به طرز نگران کننده بالا خوانده و گفته بود که از هر 4 افغان یک نفر مطمئن نیست که غذای بعدی خود را از کجا به دست می آورد. در گزارش اوچا که در آن چگونگی وضعیت افغانستان به شورای امنیت ملل متحد ارائه شد، آمده بود که بسیاری از برنامه برنامه ها به ویژه در بخش های صحت و ماین پاکی به دلیل کمبود بودجه در این کشور لغو شدند و در صورت عدم دریافت بودجه شماری از برنامه های دیگر نیز متوقف خواهند شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
زنان و دختران با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از کار کردن منع شدند، اما در اوایل تسلط این گروه ملا عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفته بود که معاشات زنان بدون انجام دادن کار اجرا می شود. اما با گذشت بیش از 2.5 سال رهبر طالبان در یک فرمان گفته بعد از این برای آنان 5000 افغانی معاشات پرداخته می شود که این اقدام نگرانی زنان و دختران را افزوده است. گزارش داریم با که با صدای یک زن آسیب پذیر ناشی از این تصمیم آغاز می شود.
نمی توانیم که دسته و نان یک چیزی پخته کنیم. زندگی کردن برای ما زنان خیلی مشکل ساخته ای طالبان.
زینب 36 ساله که از ترس مجازات احتمالی طالبان نمی خواهد جای بود باشش در گزارش گنجانیده شود، یکی از هزاران مامور خدمات ملکی زن است که 3 سال قبل با حاکمیت دوباره طالبان اجازه کار برایش داده نشد، اما برایشان گفته شده بود که از خانه کار کنند. او که سرپرستی خانواده 6 نفره را به عهده دارد میگوید در شرایط بد اقتصادی قرار دارد و کاهش معاشات به نگرانیش افزوده است.
ما در نظام جمهوریت قبلی در یکی از ادارات دولتی کار میکردم، اما با آمدن طالبا دیگه اجازه ندادن که ما ایفای وظیفه کنم. گفتم باید در خانه بشینیم و برای شما معاش میدیم، اما از وقتی که خبر شدیم بالایم فشار آمده، اصلا من نمیتونم با این مقدار پول زندگی خود پیش ببرم. کاش این قسم نمیشد. ما در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم.
زینب با سخنانش چنین ادامه میدهد:
هر روز یک گپ نو میشنویم که بالای زنان هر قسم میشه، فقط همین قدر مانده که ما زنان را زنده به گور بکنن. فکر نمیکنن که های فامیل 6 نفری 8 نفری با 5000 افغانی پیش بردنش آسان است. فقط کار طالبان این است که رزق روزی را بالای ما قطع کند تا که از گرسنگی بمریم.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از زنانی که در اداره های دولتی کار میکردند خانه نشین شدند و حکومت طالبان گفته بود که معاشات آنان را پرداخت میکنند. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان و دختران با ده ها فرمان محدود کننده طالبان از جمله منع کار در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی مواجه شدند. هرچند سازمان های بین المللی و حقوق بشری این فرمان ها را محکوم کرده و از طالبان خواستند که اینها را لغو کنند، طالبان تا کنون تغییری در سیاست‌های خود نیاوردند. دیگران هم مشکل مشابه دارند. مریم 25 ساله یکی دیگر از مامورین خدمات ملکی است. او که سرپرستی خانواده 3 نفره را به عهده دارد میگوید 5000 افغانی برای پیشبرد زندگیشان بسنده نیست و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
5000 افغانی هیچ پولی نیست که ما بتوانیم زندگی خود را با آن و پیش ببریم. قیمتی به اوجش رسیده. با معاش قبلی روز و روزگار را با مشکل با پیش می بردم. حالا که میگویم 5000 افغانی بر ما پرداخت کنند، جای شرم و جای تاسف است، چون هر روز باید بالای ما زنان محدودیت وضع کند. دیگر کار ندارند. به خاطر ادامه زندگی تشویش و مشکلات زیاد و نگرانی زیادی داریم، چون شرایط اقتصادی ما زیاد خراب است، با مشکلات مواجه هستیم.
برخی از فعالین اجتماعی در افغانستان در برابر تصمیم رهبر طالبان به خاطر کاهش معاشات زنان در این کشور واکنش نشان دادن میگویند که با این اقدام طالبان در افغانستان مشکلات اقتصادی بیشتر می شود. فرحت رحمان یکی از این فعالین اجتماعی است که در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
از زمانی که حکومت دوباره طالبانی در افغانستان روی کار آمده، همواره شرایط سختگیرانه بالای زنان تحمیل میشه و این بار ما شاهد کاهش حقوق زنان به 5000 افغانی هستیم که واقعا 5000 افغانی یک پول بسیار ناچیز هست. حالا شما میدانین که در افغانستان متاسفانه ما قربانی های بیشتر داشتیم و اکثریت فامیلا مرد خود از دست دادن و زنان نانآور خانواده است.
بانو رحمان در ادامه بیشتر میگوید:
باهی 5000 افغانی اگر یک فامیل 5 نفری باشد چیگونه روزگار خدا سپری کنن؟ آیا از این 5000 افغانی اینا کرای خانه بتن؟ آیا شکم اولادشان سیر کنه و مصارف دیگر بپردازن؟ بسیار زیاد نگران کننده است و من فکر میکنم که این سبب بحران اقتصادی بسیار شدید در افغانستان میشه، در زمین با حس صدمه زدن